به خیر به حضور سرکار عالی و همه بینندگان محترم شبکه یک، شبکه خبر و شنوندگان محترمی که از طریق رادیو مقاومت شنونده ما هستن، با گفتگوی ویژه خبری امشب خدمت شما هستیم و موضوع بحث امشب ما سیاست خارجی دولت 14 هست با حضور جناب آقای دکتر مهدی صدایی مشاور محترم سیاسی رئیس جمهور به بررسی موضوعات سیاست خارجی در دولت 14 خواهیم پرداخت. اگر علاقه من به دیدن این گفتگو هستید، دعوت میکنم که ما را از شبکه خبر همراهی بفرمایید. شب شما بخیر بینندگان محترم شبکه خبر، شنوندگان محترم رادیو مقاومت. اگر پیگیر اخبار باشید، مستحضر هستید که نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر امروز آغاز به کار کرده و به احتمال بسیار زیاد تصویب قطعنامه ضد ایرانی اتفاق خواهد افتاد بر اساس پیشبینی‌هایی که وجود داره و پیشنویس متنی که منتشر شده، و ما امشب با این در اصبهانه به موضوع سیاست خارجی ورود خواهیم کرد و بعد در ذیل سیاست خارجی به دیگر موضوعات محترم سیاسی رئیس جمهور به تحلیل موضوعات مختلف در حوزه سیاست خارجی خواهیم پرداخت. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. شب شما بخیر، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنونم، بنده هم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و خوشحال هستم که فرصتی فراهم شده برای گفتگو با جناب عالی و بینندگان عزیز.
متشکرم. چون بحث شورای حکام اون قطعنامه خیلی داغ هست، اگر موافقید با همین آغاز بکنیم، چون دقایقی پیش بود که متن پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام منتشر شده و گفته شده که تا بهار 1404 به ایران فرصت همکاری داده شده با آژانس. حتی آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری که شرکت کرد، برخی از موضوعات درباره تأسیسات هسته‌ای ایران رو رد کرد، اونجایی که از اون سوال شد راجع به حمله ادعای رژیم صهیونیستی به سایت پارشین. او گفتش که منجر به معنی یک سایت هسته‌ای شناسایی نمی‌کنه و مواد هسته‌ای در اونجا شناسایی نکرد. ولی در مجموع این فضای سیاسی بر آژانس و بر شورای حکام و بر این قطعنامه‌ای که بنا هست احتمالاً تصویب بشه حاکم بوده. تحلیل و ارزیابی شما چه اساسی در مجموع؟
خب موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و در واقع تعاملات در این حوزه تازه نیست، فراز و فرودهای بسیاری هم داشته، اما اون چه که مربوط به این مقطع تاریخی هست، در سفر هفته گذشته آقای گروسی در واقع که از طرف آژانس صورت گرفت و با دستور کار پرونده ایران گفتگوهای خیلی خوبی صورت گرفت، ملاقات هایی که در اینجا انجام داد و نهایتاً ملاقاتی که با آقای رئیس جمهور انجام داد، همه چیز از موضع تعامل بود. شاید علتش هم این بود که در واقع حضور و گفتگوها و مذاکراتی که صورت گرفت مبتنی بر مسائل فنی بود و مجموعاً آقای گروسی با رضایت خاطر از ایران برگشت و احساس میکرد که گامهایی در حوزه گفتگو در مسائل فنی به سمت جلو برداشته شد. بنابراین میشه گفت که تا هفته گذشته پرونده هسته‌ای و موضوع هسته‌ای ایران نزد آژانس از دو ویژگی برخوردار بود، یکی این که بحث های فنی مطرح بود و تو حوزه فنی هم پیشرفت حاصل شد، و دوم این که مبتنی بر تعامل بود، یعنی هم از طرف ایران اعلام شده بود که ایران بنای تعامل با آژانس داره، و هم این که آقای گروسی هم در مذاکراتش بارها ابراز کرد که با مقامات ایرانی که میخواد پرهیز کنه آژانس از حواشی سیاسی و اینکه در واقع پرونده روی همون ریل فنی حرکت کنه. اما اون چه که از دیروز شاهدش هستیم طبیعتاً مسائل سیاسی است که به عنوان حاشیه این موضوع مطرح شده. آقای گروسی هم در گفتگویی که امروز داشت در واقع اشاره کرد که از 4 محلی هم که مورد بحث هست، 2 محل اون کاملا بسته شده و دیگه مورد بحث نیست و 2 مکان دیگه هست که حالا از نظر آژانس باید بحث و بررسی بیشتری بشه روش. در واقع گزارش مثبتی ارائه شد. ما این که کشورهای اروپایی عزم کردن که بیانیه سیاسی محسوب میشه ارائه کنن یا اینکه مهلتی تعیین کنن، این اقدام سازنده‌ای نیست. من فکر میکنم که نه تنها در بحث هسته‌ای و تعاملات ایران و آژانس و جلسه شورای حکام، بلکه به صورت کلی در روابط ایران و اروپا 2 مسیر پیش رو هست. یکی این که اروپا از باب تعاملی که به خصوص دولت 14 باز کرده و ایده هایی که رئیس جمهور محترم در باب گفتگو با دنیا داره استفاده کنه، بهره ببره و به پیشرفت هایی تو حوزه های مختلف طرفین دست پیدا کنن، یا اینکه نه وارد یک ریل سیاسی بشه و حالا مسائل حاشیه‌ای دیگه ای رو که در گفتگوها هم گاهی کشورهای اروپایی و طرفهای اروپایی مطرح کردن به میان بیاره. خب این به نفع طرفین نیست و سازنده نیست در موضوع خاصه. من توصیه خودم به کشورهای اروپایی این هست که از فرصت دولت 14 استفاده کنن و از فرصتی که برای تعامل دولت 14 گشوده استفاده کنن و به جای تشدید اوضاع مسائل رو روی میز بگذارن و به هر حال فرصتی
الان که دولت 14 مستقر شده و شما هم اشاره کردین که پزشکان رئیس جمهور باب تعامل رو باز کردن و یک پیام‌های مثبتی برای اروپا صادر شد که به هر حال این دولت یک برای این تعاملش از مضاعف یا حتی با دنیا میخواد داشته باشه. الان اروپا فکر میکنه با چه هدفی به دنبال صدور این قطعنامه است؟
ببینید روابط با اروپا در شرایط خوبی نیست، یعنی روابط ایران و اروپا در شرایط خوبی نیست و این اقدام اروپا میتونه در واقع یک نوع تشدید اوضاع محسوب بشه، در حالی که حالا مسائل مختلفی از اوکراین تا مسائل دیگری که روابط ایران و اروپا هم فراز و فرودهای بسیاری داشته، به هر حال بسیاری از کشورهای دنیا علاقمندن که اروپای مستقل باشه و بتونه سیاست مستقلی رو در مسائل قاره خودش و در مسائل دنیا پیش بگیره. اگر چنین سیاستی رو اروپا پیش بگیره، خب طبیعتاً با این بابی که ایران برای گفتگو باز کرده، طبیعتاً فرصتی برای بررسی مسائل مختلف و یک نوع حرکت به جلو فراهم میشه. اما اگر تحت تاثیر مسائل سیاسی و حالا موضوعاتی مثل اوکراین یا موارد دیگه ای رو که طرح میکنن، به جای اینکه موضوعی و مسائلی رو برای گفتگو طرح کنن، اقدامات غیر سازنده ای رو شروع کنن، اینها به نفع هیچ یک از طرفین نیست. جمهوری اسلامی ایران هم در همه دهه‌های گذشته این رو اثبات کرده که در دفاع از حقوق خودش خیلی مصمم هست و کوتاه نمیاد. در مورد این موضوع هم اعلام شده که حتما اگر اقدام غیر سازنده ای انجام بده شورای حکام و بیانیه ای صادر بشه، ایران هم پاسخ متناسبی
خواهد داد. این قطعنامه اگر صادر بشه، این تبعاتش برای ما چه خواهد بود؟ خیلی تبعات بالایی خواهد داشت که ما از الان داریم میگیم اگر تصویب بشود اقدام متقابل انجام میدیم؟
ببینید، بیانیه اون چی که تهیه شده بیشتر یک بیانیه سیاسی است و یک بند فنی داره و در واقع از این جهت غیر سازنده است که به هم زدن ریل گفتگوست و به هم زدن مسیر گفتگوست و مختل کردن در واقع روندی است که باید برای گفتگو فراهم بشه. یک نوع در واقع شروع خوبی نیست، حداقل برای
دقیق میخوام بدونم این قطعنامه این قابلیت رو نداره که پرونده ما رو مجدد ارجاع بده شورای امنیت.
خب ما کشورمون باید حساس باشه طبیعتاً، چون در پرونده هسته‌ای ما دوره‌های مختلفی رو داشتیم. اون چه که صادر خواهد شد یک نوع تشدید اوضاع هست و البته درخواست خواهد شد که یک گزارش جامعی از در واقع فعالیت های هستی ایران آژانس تهیه کنه. به صورت شفاف اگر بخوام پاسخ بدم، اگر یک بیانیه صادر نشه و یا اینکه گفتگویی تو این زمینه آغاز میشد، شروع یک روندی برای حل و فصل مسائل بود، اما این میتونه شروعی برای تشدید در واقع اوضاع باشه بین ایران و آژانس و کشورهای اروپایی. و الا خود این قطعنامه و خود این بیانیه به صورت خاص نه، به هر حال بار حقوقی ویژه‌ای نداره.
چند شب پیش آقای دکتر راقچی که اینجا تشریف آوردن گفتن زمانی که گروس میومد ازش پرسیدم که سفر شما فنی یا سیاسی، او برگشت گفت که سوال خوبیه، هرچند که بعد الان که رویکرد فنی دارن، ولی خود آقای گروس هم میدونه که بالاخره رویکردهای آژانس گرایشات سیاسی هم داره. شما به عنوان مشاور سیاسی رئیس جمهور مشخصا در این فقره در ارتباط با نوع تعامل ایران با آژانس، یعنی آژانسی که شما مدام باش همکاری های متعدد در قالب اون نظامات پادمانی داری، ولی گزارش هایی که میاد یا جلسات شورای حکام قطعنامه‌ای که صادر میشه همخوان با میزان همکاری و مشارکت ایران نیست، فکر میکنید در مشورت شما به دولت و آقای رئیس جمهور برای تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید، مسیر پیش روی ایران و آژانس و به خصوص ایران و دولت‌های اروپایی، چون این ابتکار سه کشور اروپایی است و در واقع الان کشورهای اروپایی هستند که به یک نوع آوانگارد و پیشگام در واقع صدور بیانیه و یک نوع اقدام علیه ایران میشن در آژانس. ببینید، مسیر پیش رو روشنه. برای فرصتی که ایران فراهم کرده برای گفتگو و تعامل، چه تو حوزه پرونده هسته‌ای چه تو مسائل دیگه، فکر می‌کنم که بهترین انتخاب برای اروپا استفاده از این فرصت هست. و طبیعتاً این که اگر موضوعاتی هست اونها برای گفتگو روی میز قرار داده بشه و اونها برای نتیجه گرفتن توی روابط دو جانبه بین ایران و کشورهای اروپایی و آژانس و همینطور روابط کلی تو حوزه سیاست خارجی ایران میتونه ازش استفاده بشه. اما این اقدام خب اقدام سازنده ای نیست. اونها ممکنه دلایلی دارن که به هر حال و ادعاهایی دارن چه تو حوزه پرونده هسته‌ای و حوزه های دیگه، ولی فکر میکنم که دولت و به صورت کلی کشور ما به هیچ وجه مایل به تشدید اوضاع نیست و مایل به تعامل هست. و در سفر آقای گروسی هم اینو اثبات کرد و در واقع نتیجه گیری آقای گروسی از سفر هم همین بود که یک پیشرفتی حاصل شده و به این ترتیب میشه حاشیه ها رو کنار زد و متن رو پیش برد که تعامل ایران و آژانس هست. بنابراین باید تلاش کنیم چه در سمت آژانس چه در سمت دیپلماسی ما، این که در واقع مسیر گفتگو بسته نشه و این تعامل تداوم پیدا کنه و سوء تفاهمات برطرف بشه. عرض کردم یک چیزی هم بر همه طرف‌های ایران روشن هست، این که ایران روی دفاع از حقوق خودش قاطع و جدی هست و با لحاظ اینها چه آژانس چه کشورهای اروپایی امیدواریم که از فرصت گفتگویی که برای طرفین فراهم شده استفاده کنه.
با توجه به اینکه تقریبا پیشبینی همینی هستش که این قطعنامه صادر میشه، یعنی فضای شورای حکام و پیشنویسی که منتشر شده این است که این قطعنامه تصویب بشه، پیش از این مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند که در صورت تصویب این قطعنامه جمهوری اسلامی ایران اقدام متقابل و فوری خودش رو انجام خواهد داد. آیا میشه گفت که مشخصا ما چه اقدامی انجام خواهیم داد؟ گزینه‌های ما روی میز چه هست؟ ما یا در تعامل و همکاری ما با آژانس هم بازنگری صورت خواهد گرفت؟ سطح این همکاری ممکنه کاهش پیدا کنه؟
خب ایران پاسخی رو آماده کرده و در سفر آقای گروسی هم به ایشون گفته شده و امروز هم نمایندگان ایران در آژانس ابلاغ کردن به طرف ها که چنانچه بیانیه‌ای صادر بشه اقدام و پاسخ متناسبی ایران خواهد داد. البته اقدام در برابر اقدام هست، این به معنی این نیست که باب گفتگوها بسته میشه. من فکر میکنم که سیاست ایران به صورت کلی و سیاست دولت این هست که از فرصت تعامل استفاده کنه و از همه ظرفیت به این منظور بهره بگیره.
و حتی باز تأکید بر این شده بود که به محض اینکه این قطعنامه تصویب بشه ما هم فوراً این اقدام رو
انجام خواهیم داد. بله، این تصمیمات گرفته شده.
یعنی مشخصاً معلوم که از چه روزی، یعنی اگر امشب مثلا تصویب بشه از فردا ما
تصمیم روشن این هست که مصوب هست از طرف دولت و نظام اینکه چنانچه بیانیه‌ای صادر بشه و اقدام غیر سازنده یا آژانس انجام بده، ایران هم پاسخ متناسبی.
ولی که الان پاسخ دقیقاً چه خواهد بود رو هنوز تحفظ دارید در بیانش؟
بله،
که ببینیم نتیجه چه خواهد شد. بسیار خب آقای دکتر، یه موضوعی که بسیار در رسانه‌ها پیچید بحث ملاقاتی بود که شایع شد و بین های ایلان ماسک و آقای ایروانی صورت گرفته که البته وزارت خارجه چه سخنگوشون چه خود آقای وزیر صراحتاً این رو تکذیب کردن. اما در بحث مذاکره با آمریکا بالاخره ما تجربیاتی داشتیم، ببینید در دوره ترامپ و بعد از برجام خب دیدیم که اونا بدون یک بهانه مشخص حقوقی از برجام خارج شدن و اون سیاست فشار حداکثر علیه ایران رو آغاز کردن. با توجه به این تجربه تلخی که ما با آمریکایی‌ها داشتیم در حوزه برجام، آیا همچنان توصیه می‌شود که باب مذاکرات جدیدی در این زمینه باز بشه، یا فکر می‌کنید که این تجربه این باب رو کاملا بسته؟
ببینید، در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران مذاکره جز با رژیم صهیونیستی و تعامل جز با رژیم صهیونیستی با هیچ کشوری دیگه معنی نشده. بنابراین دیپلماسی هم و گفتگو هم ابزار یک نظام سیاسی است برای حل و فصل مسائل تو صحنه بین المللی، تو حوزه روابط بین الملل. منتها اینکه از این ابزار به چه شکلی استفاده بشه و در هر موقعیتی چگونه استفاده بشه، اینه که مورد بحث هست. همینطور که اشاره کردید، متاسفانه کشور ما تجربه تلخی از گفتگو با امریکا و در واقع تعامل با این کشور توی سالهای گذشته داشته. به صورت مشخص هم در موضع برجام، خروج امریکا از برجام، ایران با این فرضیه که در واقع هر سندی و هر توافقی یک نوع به پیش آمدن طرفین و جلو آمدنشون برای گفتگو نیاز داره، واقعا تو این مسیر ایران قدم برداشت توی برجام. یه نوع بدبستان طبیعتا هر سندی و هر توافقی تو عرصه بین‌الملل که نهایتا برسن بتونن طرفین، ولو با سختی بسیار، هم به یه نقطه‌ای برسن که سندی امضا بشه و توافقی حاصل بشه و نهایی بشه. منتها این که یک کشوری صرفا با تغییر رئیس جمهور بیاد یک سندی رو پاره کنه، یه سندی رو امضا کنه ازش، یعنی سندی دیگه امضا کنه و از اون خارج بشه، خب اگر اقدامات تو حوزه بین‌الملل به این شکل انجام بشه که سنگ روی سنگ بند نمیشه، چون تعهد کشورها به در واقع وجود دولت‌ها نیست، تعهد کشورهاست. گاهی نظام سیاسی کشورها در یک انقلاب تغییر میکنه، اما کشورها پایبندن به تعهدات بین‌المللیشون. بنابراین این که این خاطره ناخوشایند در ذهن بسیاری از در واقع مردم ما و بسیاری از تحلیلگران حتی تو عرصه بین‌الملل تأثیر منفی بالایی گذاشته بشه کاملا قابل فهمه. این اقدام سرزنش شد، نه در ایران، در کل دنیا سرزنش شد. یعنی مثلا خروج امریکا بود از به اصطلاح معاهده پاریس، با این تفاوت که خب اون یک معاهده بین‌المللی است و مثل که شما از یک تعهد بین‌المللی خودتون خارج میشید، ولی این صورت خاص طرفش یک کشور، یک دولت و ملت بودن و بعد هم با وضع تحریم‌های حداکثری یک خسارت‌های خیلی جدی به اقتصاد کشور ما و خسارت‌های جدی وارد کرده که دولت امریکا باید پاسخگوی این خسارت‌ها هم باشه، بارها هم از زبان مسئولین کشور ما بیان شده. با وجود همه این سابقه منفی، به صورت کلی دولت بناش این هست که وارد یک تشدید تنش با هیچ کشوری دیگه نشه و در واقع بنای دولت، همینطور که آقای دکتر پزشکیان بارها گفته، استفاده از ابزار دیپلماسی، پرهیز از تنش و استفاده حداکثری از ابزار دیپلماسی و گفتگوست. ما البته در دستور کار نداریم گفتگوی دو جانبه با امریکا رو، اما اینکه در صحنه بین المللی و در منطقه با امریکا مواجه میشیم، این نکته که این تنش‌ها مدیریت بشه و تنش‌ها تشدید نشه طبیعتاً نکته‌ایه که مد نظر دولت هست، اما اینکه به چه شکل و از دقیقاً از چه مسیری و از چه طریقی موضوعی است که مورد بحث هست و در واقع راهکارهای اون توی جلسات مختلف مورد بحث قرار گرفت.
و راجع به دولت خود آقای ترامپ و افرادی که داره منصوب میکنه، خب خیلی معتقدن که این افراد مشخصا آدمای خیلی تند و رادیکالی بویژه با مواضع ضد ایرانی هستن. آیا ما تفاوت روی کردی خواهیم داشت؟ آیا از الان یک سناریوی مشخصی داریم یا اساسا کاری نداریم؟ یعنی دولت ترامپ و کلا ایالات متحده به سبک و سیاق خودشون هستن و ما هم در این بره دنیا داریم کار خودمون رو انجام میدیم. ما آیا از الان پیشبینی هایی داریم، احتمالاتی رو در نظر گرفتیم که ممکنه چه اقداماتی از سوی آمریکا صورت بگیره یا نه؟
خب بله، طبیعتاً تغییر دولت در امریکا تأثیرش رو تو خود امریکا میذاره، توی صحنه بین الملل میذاره، تو سیاست بین الملل میذاره و آثار منفی و مثبت به جا میگذاره. توی عموم کشورها، حالا به خصوص تو حوزه قدرت‌های بزرگ، تغییر دولت آثار پیرامونی خودش رو داره. اینکه ایران رصد میکنه یا نه، قطعا رصد میکنه و چه اثر روی کار آمدن ترامپ رو و چه بعد وزرایی رو که تعیین میکنه و تیمی رو که انتخاب کرده. ببینید، البته دیدگاه های مختلفی در این حوزه وجود داره. ما البته به هیچ وجه سابقه و خاطره خوشایندی نداریم از رفتار دولت اولی که ترامپ داشته و اقداماتی که علیه ایران انجام داده، اما اینکه در دولت دوم به چه گونه رفتار خواهد کرد، طبیعتاً ایران متناسب با اون سیاست‌های خودش رو تنظیم خواهد کرد. اما اینکه پیش‌بینی این هست که چگونه عمل خواهد کرد، خب دیدگاه مختلفی هست. در مباحثی که مطرح میشه، از طرفی این تیم تندرو، شاهین‌هایی که روی کار میان و افراد تندرویی که با مواضع تندی روی کار میان، نه فقط نسبت به ایران، نسبت به اسلام، نسبت به جهان اسلام، نسبت به آسیا، نسبت به مهاجرین، یعنی یک نوع در واقع ناسیونالیسم ویژه خاص امریکایی است، یه نوع درونگرایی و در واقع نگاه به درون از سوی امریکاست که عوارض و عواقب خودش رو برای کل حوزه خارجی امریکا داره، چه مهاجرینی که هستن، چه کشورهایی که با امریکا تعامل دارن. اما یک نکته هم هست که بهش توجه میکنن بسیاری از تحلیلگران، این که ترامپ ممکنه ترامپ دوره اول نباشه و در واقع خطاهایی که داشته در اون دوره جلوی چشمانش باشه و مسیرهایی که هزینه سازی که پیش گرفته جلوی چشمش باشه و در واقع با یه روش متفاوتی عمل کنه، ضمن اینکه برعکس دموکرات‌ها، جمهوری‌خواها به خصوص این تیم خیلی روی نرم‌ها و نهادها متمرکز نیستن، روی روابط خودشون و نگاهشون به منافع امریکا متمرکزن. یعنی بیشتر از اینکه هنجاری نگاه کنن به روابط بین الملل، از موضع منافع امریکا، بسیاری از کشورها گمانشون این هست که این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه امکان تعامل بیشتری پیدا کنن با این تیم، یا اینکه اگر مثل کشور ما در وضعیت در واقع یک نوع دشمنی و نوعی از عدم روابط هستن، راحت‌تر بتونن با این تیم تنش رو کنترل کنن.
البته برخلاف این برهه‌ای که حالا اصطلاحاً میگفتش که تصمیمات کشور معطل اقدامات آمریکایی هاست، ولی آقای رئیس جمهور و آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه تأکید کردن که ما مسائل کشور معطل اینکه چه جریانی در آمریکا روی کار خواهد آمد نخواهیم کرد و اقدامات خودمون انجام، یعنی به اون یک راهبرد و استراتژی در مقابل با سیاست‌های آمریکا این رو مطرح کرده. این واقعا یک استراتژی است که در دولت بهش اهتمام شده، درسته؟
بله. ببینید، نگاه دولت این هست که اون نگاه راهبردی رو که نگاه کاهش تنش هست و کاهش تحریم هست کنار نذاره. آقای دکتر پزشکیان در یکی از جلساتی که دیروز با احزاب داشتن باز تاکید کردن که برای تأمین توسعه کشور و برای در واقع تضمین رشد 8% کشور نیاز به کاهش تحریم ها داریم، نیاز به در واقع کاهش تنش داریم در عرصه بین‌المللی، نیاز به این که سیاست خارجی نقش بیشتری رو ایفا کنه در این مسیر داریم. اما این که ایران چیزی رو در واقع معلق کنه یا چیزی رو بند کنه به این که تعامل با امریکا یا به کشوری دیگه، به هیچ وجه اینطور نیست. ایران کشوری است که فشارهای بسیاری رو تحمل کرده، آزموده است تو این زمینه و در واقع در شرایط تحریم زیسته و استقلال خودش رو براش اهمیت قائل هست. برنامه دولت هم اینه که راهبرد کاهش تنش هست، اما ادامه راه در هر شرایطی، و اینکه هیچ بخشی از سیاست خارجی هم و اصول سیاست خارجی کشور هم تعطیل نخواهد شد در هر شکلی. بنابراین بسته به سیاست طرف مقابل و رفتار طرف مقابل، ایران تصمیمات خودش رو اتخاذ خواهد کرد. هم سناریو کاهش تنش رو پیش رو داره، هم سناریو در واقع دیگری رو که اگر رفتار دیگر رو امریکا اتخاذ کرد، حتما با تجربیاتی هم که ایران کسب کرده تلاش خواهد کرد که در پیشرفت کشور و در مسیر توسعه کشور خللی پدید نیاد و اهداف و اصول سیاست خارجی کشور حتما بی قید و شرط دنبال خواهد شد.
آقای، شما سالها سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه بودید. به فرض اینکه آمریکا ها در سیاستشون در قبال اینا همون سیاست دولت اول ترامپ رو دنبال بکنن، یعنی فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران، ما چه میزان میتونیم از ظرفیت های کشورهای مثل روسیه، مثل چین یا شانگهای بریکس، از اونها میتونیم استفاده بکنیم؟ چه ظرفیت هایی وجود داره و ما چقدر قابلیت و توان استفاده از این ظرفیت ها رو در به عنوان جایگزین میتونیم ازش استفاده کنیم؟
خوشبختانه الان نسبت به اون سالهایی که من روسیه بودم، کشور تجربه خیلی بیشتری کسب کرده در کار با همسایگان، در کار با بلوک‌های آسیایی و در کار با مجموعه آسیا. ببینید، دنیای امروز با دنیای چند دهه پیش تفاوت میکنه. همه چیز منحصر در امریکا نیست، همه چیز منحصر در اروپا نیست. این یه واقعیتی است که جلو چشم همه دنیاست. ما به تعبیری در دوره گذار به سر میبریم، بیش از 3 دهه است دنیا در دوره گذار. حالا یه عده‌ای معتقدند که دهه 90 میلادی هم دوره گذار بود، ادعایی بود بر قراری نظم نوین و تک قطبی که شکل نگرفت. حالا چه 2 دهه چه 3 دهه بعد از فروپاشی دو قطبی، نظمی به اون معنا شکل نگرفت و جهان در حال گذاره که طولانی هم شده. این دوره گذار فرصت‌ها و تهدیدهای خودش رو هم داره. اما این شرایط امروز مثل دوره دو قطبی نیست. هژمونی غرب و هژمونی امریکا نسبت به گذشته و سلطه اقتصادی و سیاسی این کشورها کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته، و قدرت‌های نوظهور الان در صحنه بین‌الملل پدیدار شدن. بنابراین من فکر می‌کنم در چند سطح ایران امکان تعامل و گفتگو با این حوزه‌ها داره، و عرض می‌کنم که 10 سال پیش که و چند سال بعد از اون که من در روسیه سفیر بودم، ما برای بعضی از موضوعات که تلاش می‌کردیم خیلی به سختی راه رو می‌رفتیم. من الان که مقایسه می‌کنم، خب ببینم که راه‌های زیادی رو ایران پیموده، چه تعامل با همسایگان، چه تعامل با در واقع روسیه و چین که دو شریک اصلی ایران هستن، چه در یک سطح بالاتر تعامل با آسیا، حوزه های مختلف آسیایی، و باز در یک سطح بالاتر تعامل با قدرت های نوظهور در جهان که بعضیشون خارج از حوزه آسیا هم هستن، فرصت هایی هستن برای سیاست خارجی ما، برای تجارت و اقتصاد خارجی ما که خوشبختانه ایران تو این عرصه هم بسیار فعال. آقای رئیس جمهور هم تو همین دو ماهه گذشته در واقع سفرهای متعددی که داشتن تو همین کانتکست و چارچوب شکل گرفت. بنابراین این حوزه و این چارچوب